أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، افتح لنا ابواب رحمتك و مغفرتك، بمنك و فضلك. از جمله نکاتی که درباره نقش و جایگاه عقل و اهمیت عقل در حوزه عبودیت قابل طرح است و باید به اون پرداخت، این است که میان عقل و یاد خدای متعال تلازم وجود دارد. یعنی نه عقل بدون یاد خدا ممکن است، نه یاد خدا بدون عقل امکان پذیر است. البته همون گونه که مستحضر هستید، عقل دارای درجات مختلف است، ذکر و یاد خدا هم دارای درجات مختلف. بنابراین کمترین درجه ذکر متوقف است بر کمترین درجه عقل، چنان که عالی ترین درجات ذکر نیز متوقف بر عالی ترین درجات عقل است. روایت رو بخونم خدمتتون تا برسم به مطلب دیگر. فرمود که امام کاظم علیه السلام فرمود که ان الله تعالی یقول فی کتابه، خدای متعال در قرآن فرمود که ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب، هر کسی که قلب دارد قرآن ذکر است برای او، زمینه ذکر و اسباب ذکر است. یعنی کسانی می توانند ذکر بگویند که با قلب خیش با قرآن ارتباط داشته باشند. قلب چیست؟ خود حضرت فرمود که قلب یعنی عقل، یعنی با عقل به قرآن مراجعه کردن است که آدمی را به یاد خدا می اندازد. و یاد خدا هم که در جاهای دیگر گفته شده است و مستحضر هستید که حداقلش یاد و ذکر زبانی است، کمترین درجه آن ذکر آن است که زبانمون به یاد خدا مشغول باشد. بیشتر آن ذکر ذهنی است، بیشتر آن ذکر نفسانی است، بیشتر آن ذکر قلبی است، بیشتر آن ذکر روحی است. هر کدام از این درجات ذکر که عرض کردم خدمتتون و بیشتر از اون که عرض نکردم، اینها با عقل ارتباط وثیق دارد. عاقل ترین ها ذاکر ترین هستند، نه آن که بدون عقل بتوان ذکر گفت یا با بسیاری از عبادات بتوان ذکر گفت. البته ممکن است که ذکر زبانی را بتوان با حد اقل عقل و کمترین عقل بتوان گفت، اما ذکر زبانی چنان که از نامش پیداست کمترین درجه ذکر است. حتی زمانی که با ذکر زبانی بیاد خدای متعال هستیم، باید حداقل حواسمون به خدای متعال باشد، و الا اگر الفاظی رو به زبان بیاریم که اصلا توجه نداشته باشیم چی میگیم، مثل اینکه زبان دیگری کلماتی از زبان دیگری بر زبان بیاوریم، با این کلماتی که بر زبان میاریم همراه با دقت و تأمل باشد، این کمترین مرتبه ذکر است. خب این مربوط به گذشته. اما نکته ای رو که اینجا خدمتتون میخوام عرض کنم اینه که عقل و تعقل باید آثاری داشته باشد که این آثار نشانه باشد، برای اینکه ببینیم که در مسیری که داریم حرکت میکنیم آیا مسیرمون عقلانی است یا نه، همراه با تعقل است یا نه، همراه با فکر و اندیشه است یا نه. شواهدی دارد، آثاری دارد. یعنی تعقل و اندیشیدن آثاری دارد که برخی از اونها را از زبان امام کاظم علیه السلام خدمتتون عرض میکنم. فرمود که یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. خدای متعال هیچ پیامبری را نفرستاده است، هیچ نبیی را برای مردم نفرستاده است مگر اینکه به اونها سفارش کند، تشویق کند، تحریص و تحریض کند بر تفکر درباره خدای متعال. یه چیزی رو همه کم و بیش شنیدیم که درباره ذات خدای متعال نیندیشید. ما هم دیگه خیالمون راحت شد که حالا که درباره ذات خدای متعال نمیندیشیم، در به هیچ چیز نیندیشیم. در مورد ذات خدای متعال که گفته شد که نیندیشید، به خاطر اینکه نمیتوان اندیشید، نه اینکه میتوانیم ولی خوب نیست، نه اینکه میتوانیم اما خط قرمز است، نمیتوان اندیشید. به خاطر اینکه ما مخصوصا در مراتب آغازین، پس از اون هم به نحو دیگر در مراتب آغازین، مجموعه فکر و اندیشه ما عبارت است از احضار و ساختن مفاهیم ذهنی. یعنی مثل این که خاطرات گذشتمون رو به خاطرمون میاریم، این یه درجه از تعقل هست. هر موقعی که داریم فکر میکنیم یه چیزایی تو ذهنمون میچرخه، چیزهایی که در ذهن ما میچرخد و میگردد، اینا یا مخلوق ماست یا مخلوق خدای متعال، این خالق نیست. پس وقتی که ما درباره خدا و ذات خدا میاندیشیم و مثلا تصور میکنیم برای خودمون ذات خدا را، اونی که تصور کردیم ذات خدا نیست، اونی تصور کردیم عبارت است از یا یکی از ساخته های ذهن خودمون یا یکی از مخلوقات خدای متعال. پس هرچی ما بیشتر با ذهنمون، با فکرمون، با خدای متعال سر و کار داشته باشیم، بیشتر درباره ذات فکر کنیم، در واقع داریم از خدای متعال بیشتر فاصله میگیریم، چون درباره خدا فکر نمی کنیم، درباره یک مفهوم ذهنی داریم فکر میکنیم که این مفهوم ذهنی خدا نیست، یکی از مخلوقات خدای متعال هست. در یکی از خاطراتی رو که در کتاب روح مجرد اومده، مرحوم علامه تهرانی میگه که زمانی که تهران بودن، میگه آقای مطهری به من زنگ زد، هر موقع استادتون مرحوم سید هاشم حداد از نجف اومد به من خبر بدین تا منم بیام ببینمشون، این همه تعریف میکنید از استادتون. میگه سید هاشم حداد که آغاز اسمش نعلبند بود، شاگردانش برای این که نعلبند رو نمیپسندیدن اسمی رو گذاشتن حداد، آهنگر. وقتی که ایشون اومد تهران زنگ زدم با آقای مطهری، گفتم ایشون که ایشون استاد ما تشریف آوردن، قرار گذاشتی اومده خونی ما، و من رفتم توی جلسه معرفیشون کردم، گفتم ایشون آقای مطهری هستن، شخصیت های بزرگ و از نویسندگان بزرگ و متفکران مسلمان کشورمون، ایشون هم که استاد ما هستن سید هاشم حداد. من میرم شما با هم دیگه گفتگوی دارین. میگه حدودا یک ساعتی طول کشید، وقتی که از جلسه که اومد بیرون دیدم چهره آقای مطهری برافروخته است، و گفت که این مرد بزرگ تا به حال کجا بوده که ما ازش خبر نداشتیم. گفتم ایشون مگر چجوری دیدیش؟ گفت خیلی از صحبت ها با هم دیگه رد و بدل کردیم، یکیش این بود که ایشون از من پرسید که وقتی که دارید نماز میخونید به چی فکر میکنی؟ گفتمش به الفاظ، به معانی. مثلا میگم ایاک نعبدو، وقت به خاطر میارم که ما چون عرب که نیستیم، فارسیم، چون فارسیم باید معناشو به ذهنمون بیاریم. میگم یعنی خدا یا فقط تو رو عبادت میکنم. وقتی میگم ایاک نستعین، به ذهن خودم میارم که یعنی خدا یا فقط از تو کمک میطلبم. میگه اینا رو که داشتم تعریف میکردم، گفتمشون اینجوری من دارم نماز میخونم. میگه مرحوم سید هاشم حداد فرمود که پس کی نماز میخونی؟ اینا که نماز نیست، اینا یعنی توجه به صورتهای ذهنی، توجه به صورتهای ذهنی و مفاهیمی که در ذهن ماست، این نماز نیست، تا چه رسد به ذات خدا باشد. بنابراین اگر گفته شد که در روی ذات خدای متعال فکر نکنید، یه وقتی فکر نکنیم که حالا ما البته میتونیم، ولی حیف که جلومونو گرفتن، اگه جلومونو نگرفته بودن دیگه رفته بودیم تا آخر فکر. درباره ذات خدای متعال نمیتوان فکر کرد. وقتی فکر میکنیم کس دیگریو به جای خدا عوضی میگیریم و درباره او فکر میکنیم، و این مفاهیم ذهنی است. بنابراین ضمن این که فرمود در ذات خدای متعال فکر نکنید چون نمیتونید، اما فرمود درباره همه چیز خدای متعال غیر از ذاتش فکر کنید چون میتونید. درباره اسماء خدای متعال میتونید، درباره صفات خدای متعال میتونید، درباره افعال خدای متعال، صفات، اسماء، افعال، آثار، اینا رو که میتونید فکر کنید که میگه حضرت فرمود، امام کاظم علیه السلام فرمود که هیچ پیامبری نیامده است و هیچ نبی نیامده است مگر اینکه مردم رو تشویق کند، آماده کند، کمک کند که درباره خدا بیاندیشند. درباره ذات نمیشود، ولی درباره صفات خدا که میتوان، درباره اسماء خدا که میتوان، درباره کارهای خدا که میتوان. هیچ فکر کردیم که خدا چه جوری میآفریند؟ این جای فکر کردن داره. همیشه ما معمولاً، یعنی بنده که میگم، یعنی خلا بقیه مردم هم کم و بیش اینجوری است که فکر میکنن که خدای متعال یه بار در تاریخ هستی که اول و آخر ندارد فرموده که انی جائلون فل ارض خلیفه، من میخوام خلیفه بیافرینم. خب من آکم قصه شو میدونین که چی گفتند و بعدم خدای متعال فرمود که ارمور من آفریدم، سجده کنید تا آخر رو. ما خیال میکنیم یه بار خدای متعال چنین تصمیمی گرفته، یه بارم آدم آفریده، در حالی که فعل خدای متعال غیر منقطع است، علت دوام است، آغاز و انجام ندارد. یعنی خدا تا خدا بود میفرمود انی جائلم فی الارض خلیفه، آدم میآفرید، همچنان هم تا خدا هست پیوسته میآفریند، احتیاج به فکر ندارد. انبیا آمدن میگن درباره اینا فکر کنید، درباره اینها بیاندیشید. انبیا آمدن بفرماین که ایها الناس، در بهشت تکلیف نیست. وقتی تکلیف که نبود، یعنی کاری به نام واجب، کاری به نام حرام، مستحب، مکروه نیست. چجوری میشه که آدم تو بهشتی که نه واجب است نه حرام، نه مستحب است نه مکروه، خطایی کند که از بهشت اخراجش کنن؟ این احتیاج به فکر ندارد. انبیا آمدن کمکمون کنن که بیاندیشیم. نگیم که ای کاش پدر بزرگ ما در بهشت مونده بود، بعد خیال میکنیم که ما دیگه آدم امروزی هستیم و آدم قدیم بوده، الیاذ بالله عقلش نمیرسیده. پیامبران آمدن که بیاندیشیم. درباره حالا من نمونه‌ای رو خدمتتون عرض میکنم، فقط برای اینکه بدونیم که انبیا که اومدن گفتن بیاندیشید، در روی چی میخوام بیاندیشیم؟ شک میکنید که بر از جمعی از علمای یهود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن پرسیدن که ما سه تا مسئله داریم، یکی اینه که روح چیست، دوم این که ذوالقرنین کیست، سوم کی بود؟ سوم یه سوال دیگری، حالا الان خاطرم میاد خدمتتون عرض میکنم. سه تا سوال کردم. بر اساس روایه، بر اساس قرآن پیامبر فرمود که فردا بیاین تا بهتون بگم. چرا اینجوری فرمود پیامبر؟ پیامبر خوب گفته که سوال رو که اینا از من پرسیدن، خدا هم که میدونه که این سوالات از من پرسیدن، خدا هم میدونه که من پیامبر رو هستم، از پیش خودم که نمیتونم چیزی بگم، او باید جواب بده، منم مردم منتقل کنم. فردا شد وحی نیامد، پس فردا نیامد، پس در فردا نیامد، همینجور نیامد نیامد نیامد، آنقدر که یهودی ها نه فقط تبلیغ کردن، مسلمان هم به شک گفتن، گفتن نکنه پیامبر نبوده تا بال ما اشتباه کرده بودیم و این وحی در کار نبوده. تا بالاخره بر حسب برخی از روایات 40 روز بعد وحی نازل شد. خب الان نازل شده، سوالات سگانه رو جواب میدن که ذوالقرنین کیست؟ نه، اولین سخن خدای متعال اینه که ولا تقولوا لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. پیامبر ما از این بعد نبینم یه وقتی به کسی قول بدی بدون اینکه ان شاء الله بگی. چرا نگفته بودی ان شاء الله فردا جواب میدم؟ خب احتیاج به فکر نداره. فکر میکنید که پیامبر نمیدونه که کار بدون ان شاء الله انجام نمیشه؟ ما را اگر بهمون بگن که فردا فلان جا میام، میگیم انشالله. فردا چی این کاری انجام میگیم انشالله. پیامبر یعنی نمیدونست یا میدونست؟ انبیا آمدن بگم فکر کنید، در همه چیز فکر کنید، آیه آیه قرآن، کلمه کلمه قرآن، علاوه بر احادیث، احتیاج به فکر و تأمل داره. فکر میکنید که مثلا اومد آیه قرآن نازل شد که عبس و تولا ان جاءه الاعمى، یکی از گردن کلفتای قریش اومده بود خدمت پیامبر و میخواست که سوالی بپرسه. حضرت دید این برای اولین بار اومده، فردام این بار که بره دوباره هم پای سرش رو نگاه نمی‌کنه. اما از طرفی هم یه نابینا هر روز میاد کنار پیامبر همینجور داره صحبت میکنه. فکر میکنید که اگه من و شما جای پیامبر بودیم نمیتونستیم به اون نابینا بگیم که امروز ما نیم ساعت کار داریم؟ نه، یا نمیتونستیم به یکی از اصحاب بگیم که این نابینا که داره میاد یه جوری سرشو گرم کنید تا نیاد اینجا؟ نمیتونست وقتی نابینا که اومد کنارش نشست بهش بگه عذر میخوام ایشون جلوتر شما اومده یا ایشون کارش فوری تره، یه چند دقیقه صبر کن؟ نمیشد گفت؟ و قرآن چی میگه؟ میگه وقتی که نابینا اومد حضرت چهرشو در هم کشید، عبسه عبوس شد. بعد خدای متعال بهش میگه چرا عبوس شدی؟ به نظر شما ما اگر جای پیامبر بودیم یکی با من کار داشت اخمونو تو هم میکشیدیم؟ یا علیعظم الله پیامبر از ما کمتره؟ چجوری میشه درباره اینا فکر نکرد؟ چجوری میشه درباره آدم بیاندیشیم که در ناز نعمت بود ولی حرام خورد؟ اما ما الحمدلله این گونه نیستیم، در ناز نعمت که نیستیم، باید صبح تا غروب زحمت بکشیم تا بتونیم خرج زندگیمون رو در بیاریم. حالا من و شما از کناری مغازه میوه فروشی اگر گذشتیم، مثلا میوه فروش حواسش نبود، میگیم حالا که حواسش نیست دو تا از این میوه رو برداریم بذاریم جیبمون؟ میگیم چه جوری میشه که آدم پیامبر خدا باشد، دارای مرتبه مقام ولایت کلیه باشد، العیاذ بالله از ما کوچکتر باشد؟ همه انبیا آمده اند که ما رو وادار به تفکر کنند. اینا نمونهاش که خدمتتون عرض کردم. بعد فرمود که فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. کیا دعوت پیامبران رو پذیرفتن و گفتن چشم فکر میکنیم، میاندیشیم درباره همه چیز هم میاندیشیم. اگر بخوایم بیاندیشیم لازم نیست که روزی حتما یه سوره قرآن بخونیم، 10 صفحه، 5 صفحه، 1 صفحه بخونیم، مثلا نیم آیه، 1/3 آیه، بلکه 2 روز 1/3 آیه. اما بیاندیشیم. فکر میکنید که با اندیشیدن ما، اینم با این شکل اندیشه ما، آیه قرآن رو میشه تمومش کرد یه روزه؟ 2 روزه میشه تمومش کرد؟ 3 روزه میشه تمومش کرد؟ مگه میشه که شیطان عدو مبین باشد، یعنی دشمنی است که شمشیرش رو داره تو هوا میچرخونه؟ خدا هم مستقیم به حضرت آدم گفته نگاه این دشمن مبینه، آشکاره. بعد آدم علیه السلام بفرماید که بی خیالش اب نداره. خب شما چی میفرمایید تو من همون انجام بدم؟ باور میکنید این جای فکر کردن داره؟ از اول بسم الله قرآن تا آخر و ناس قرآن ذره ذره، کلمه کلمه، حرف حرفش احتیاج به فکر داره. خب کیا حرف پیامبران رو گوش کردن؟ میگه که معرفتش بیشتره، با معرفتها، با معرفتهای بیشتر دعوت انبیا رو اجابت کردن. انبیا فرمودن فکر کنید، گفتن چشم، شروع کردن فکر کردن. خب و اعلمهم به امر الله، هر کسی معرفتش بیشتره، علمش بیشتره، به امر خدا، به خواست خدا، به دستور خدا یا به خلقت خدا، امر هر دو معنا رو داره، هر سه معنا رو داره. هر کی علم و فهم و معرفتش بیشتر هست، اینا حرف گوش کردن. حالا کیا عقل و کیا معرفتشون بیشتر از علمشون بیشتره؟ میگه احسنهم عقلا، هر که عقل بیشتری داره. اکملهم عقلا، هر که عقلش کامل تره. ببینید بهترین بندگان خدا که دستورات انبیا و دعوت انبیا را به خوبی اجابت میکنند کسانی هستند که بیشترین عقل رو دارند. اینجوری نیست که ما دیگه الحمدلله فهمیدیم خدا هست، بقیه دیگه میسپاریم خودمون رو به ملای محلمون، هر چی رو گفت ما دنبالش داریم میریم. بله، این برای کسی که توانایی عقل نداشته باشه، عقل نداشته باشه، توانایی اندیشه و تعقل نداشته باشه، یعنی سفیه باشد، اب نداره. این اگه ملای محلم نبود، هر کس دیگری دیم جلوتر میره، اطمینان داریم میتونیم پای سرش بریم. ولی اونی از ما خواستن اینه که تعقل کنید، تفکر کنید. کسانی که عقلشون کامل تره، ارفعهم درجتن فی دنیا و الاخر، تو دنیا هم درجهشون کامل تر از دیگرانه ولو بقیه مردم متوجه نشن، آخرت هم مقامشون بالاتر هست اما آخرت رو دیگه میفهمن. در دنیا چون معیارهای بزرگی و رفعت مقام عبارت است از این که کی مثلا اطلاعاتش بیشتر هست، کی زبونش بهتر است، کی مالش بیشتره، کی خونش بزرگتره، کی ماشینش بهتره و همین چیزهاست. بنابراین ممکنه که عاقل، عالم، صاحب معرفت مجهول بماند، قدرشو کسی نداند، اما بالاتره، چه قدرشو کسی بداند چه نداند. دعوت انبیا این است که قدرتون رو بالا ببرید، قدرتون رو بشناسید از طریق تعقل کردن. یک روایت دیگر براتون بخونم که ببینید آثار دنیوی عاقل چیه. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام به امام عرض میکنه که اینی ربما قسمت و شه بین اصحابی اصلهم به، گاهی میخوام سله انجام بدم بین دوستان، بین یاران شما، بین مؤمنین، میخوام یه چیزی تقسیم کنم. مثلا گوش قربونی کردم، میوه از باغ ما بردم، یه چیزی آوردم میخوام تقسیم کنم. وقتی میخوام تقسیم کنم چجوری تقسیم کنم خوبه؟ فرمود که یک، اون کسانی که در دین هجرت کرده اند اینا رو بیشتر بهشون بده. مهاجر در دین کیست؟ میبینید که این زمان امام باقره علیه السلام، زمان امام باقر دیگه هجرت از مکه به مدینه دیگه وجود نداره، یعنی مقصود مهاجران زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اللهم صل علی محمد. کسانی که در دین هجرت میکنند، اونه که در دین هجرت میکنند کی هستن؟ کسانی که مسلمون نبودن تازه مسلمون شدن، میگه اینا رواشون رو داشته باشید، از بلاد کفر آمده اند اینجا مسلمون شدن، یا نه از بلاد غیر شیعه آمدن در بین شما، یا اگر از بلاد شیعه آمدن نسبت به شما یه نگاه دیگری دارند، خیال میکنن که شما شیعیان ایرانی حقیقتا آسمانی هستید، باور نمیکنن که ما هم مثل خودشون، مثل خودشون هم نیستیم. سلام علیکم رحمت الله. این کسانی که در دین هجرت کردن اینا یه دست هستن، کسانی که از شهر دیگری تکیه بدید، تکیه با مال همین پیرمردهای مثل من شماست دیگه، تکیه بدید خوبه. در روایات هم داریم که هر کس بهتون احسان کرد، تو اتوبوس رفتین که براتون پا شد، تو مجلس رفتین براتون پا شد، فوری بگیرید. میدونی دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه خدای متعال به طور ویژه یه نعمت براتون فرستاده. درسته که این به دست بنده یکی دیگه انجام میشه، میگه من این کسی نیست قبول نمیکنم، اما این که مال من نیست که، خدا فرستاده. بنابراین از این به بعد اگه کسی یه جا آبم تعارفتون کرد، این خدا فرستاده مون، تا به دست این معطلش نکنید. البته در یه جایی که هیچ کس معطل نمیکنه، یه جایی مثلا شله بدن، یه جایی آش بدن، یه جایی چای، میبینید تو خیابون یه چایی که میدن همه صف میستن، راه بندون میشه، این خاطر اینکه معرفت دارن، میدونن که این چایی خداست، منتها به وسیله و از طریق دست بنده خدا میرسد. خیلی خوب، هجرت در دین یه دست اینا هستن، هوای شیعیان و مسلمانای دیگری رو که میان تو مملکتتون داشته باشید. یه وقتی همچی نباشه از اینجا برم بگم ما خیال میکردیم ایرانی ها چقدر خوبنده، ولی سرمون رو کلاه گذاشتم، تاکسی کرای بیشتر گرفت، مغازه چنین کرد، مسافرخونه چنان کرد، هتل به همون کرد. خیلی باید مراقب بود. اینا هجرت در، اینا جز مسائل هجرت در دینه. یعنی اگر شله تقسیم میکنین اونا مقدمن، اگر گوشت و قربونی تقسیم میکنین اونا مقدمن، اگر شب جمعه میخواین که میوه در راه انواتون بدی اونا مقدمند، به تعبیر امام باقر علیه السلام. البته اینا یه دستن، دست دیگر کسانی هستن که توبه میکنند. کسی که تا حال گناه کرده، خطا کرده، آدمی بوده که حالا به نظر ما آدم خوبی نبوده، ولی حالا اومده میگه خطا کردم، اشتباه کردم، این هجرت کرده. حواشو داشته باشید، اگر چیزی در راه خدا تقسیم میکنی اینا اولویت دارن، اگر صله و بخشش در راه خدا دارید اینا اولویت دارن. اینا یه دسته از مهاجرین در دین خدای متعال. دسته سوم کسانی هستن که برای آموختن و یاد گرفتن دین خدا داره اقدام میکنن، رفتن ثبت نام کردن، هنوزم ملا نشدن، چیز یاد نگرفتن، ولی رفتن ثبت نام کردن، یا نیت دارن که انشالله دیگه از مهر سال آینده بریم ثبت نام کنیم. اینا مقدمن در سله دادن، این دستی اول، اینو مربوط به بحثمون نیست. دوم میگه نگاه کنید، هر یک از شیعیان ما که عقلش بیشتر بود سهمش بیشتره. اگه تقسیم میکنید اون قطعه بزرگ و گوش رو بدیم به عقلا، عاقلها، متفکرها، اما اون کسانی که چپ میرن استخاره میکنن، راست میرن استخاره میکنن. جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم وقتی سند نداره ولی مجرب هم باشه، کار مجرب در عالم بسیاره، شیرخط کردن هم در بسیاری از موارد مجربه. کسی که اینگونه رفتار میکنه این سهمش کمه. نمیگه قطع کنید، ولی این سه گروه رو اول میفرماید، بعد میگه حالا اگه تش باقی مونده نداره اضافه هاش هم بدیم به اون نفراتی رو که این سه تا ویژگی رو نداره. اینم دوم، عقلا، متفکران. سوم، کسانی که تفقه دارند، معرفت دینی عمیق دارند. فقه فرموده، ولی فقه به این معنای متعارف امروزی نیست. فقه یعنی دین رو خوب فهمیدن. دین رو خوب فهمیدم، فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم که البته گمان میکنم فرصت نمیشه، ولی اگه فرصت بشه قرار شرحش رو یه جای دیگه خدمتتون عرض کنم. فقه و تفقه یعنی خوب فهمیدن. یه دو سه نمونه رو سریع خدمتتون عرض کنم. شخصی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، عرض کرد که من میخوام که قرآن یاد بگیرم. حضرت در بین صحابه نشسته بود، یکی از اصحاب فرمود که برو قرآن یادش بده. اینم رفت و شروع کرد قرآن یادش دادن، سوره رو شروع کرد، رسید به اینجا که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی یه ذره کارو خوب انجام بده خیال نکنه گم شده، میبینش هم در دنیا هم در آخرت، بلکه در همه مراتب عالم میبینه. یه ذره کار شرم باشه فکر نکنیم گم شد دیگه، ما در رفتیم، خودمون هستیم، بچه‌هامون، نوه‌هامون، نتیجه‌های آینده‌مون هستن، علاوه بر این که عوالم دیگر ما هنوز کار داریم. فرمود می‌بینم. این بنده خدا سوال کرد که واقعا این آیه قرآنه؟ گفت بله. گفت یعنی این بر پیامبر نازل شده؟ گفت بله. گفت خداحافظ شما، ما رو بس بونم یکی. رفت. این معلم وقتی برگشت در حلقه یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که نشست، پیامبر رو کرد به او، فرمود که کجا رفتی من دیو خدا قرآن یادش دادی؟ قصه رو تعریف کرد، گفت ما به این آیه که رسیدیم و این سوالات از ما کرد و رفت. فرمود لقد فقه هر رجل، این فقیه شده رفت. فقیه نه به معنای امروزی که فروع دین میخونن، نه، یعنی فهمش در دین عمیق شد. یعنی واقعا اگر همه چیزو به رخ ما میکشن، همه چیز رو میبینیم، نه فیلمشو، خودشو اگر میبینیم، مگه میشه آدم چنین تعقلی داشته باشه، چنین فهم و معرفتی داشته باشه بعد مال مردم بخوره، اذیت مردم کنه، ضرر به مردم برسونه، زبانش دیگران رو بگزه؟ امکان نداره، مگر اینکه سهمی از عقل نداشته باشد. بنابراین کسانی که متفقه در دینن، یعنی دینو خوب میشناسند، روح دینو میشناسند، مقصود از دین رو میشناسن، اینو بهش میگن فقیه. ولی اینکه اگر شکیات ازش پرسیم بلد نیست، ولی خودش ببینید در معاملات رو ملازم فرمایید، میگن که ما میخوایم از فلان کسی قرضی بگیریم، ولی خب فلان کسی قرض الحسنه که دیگه امکان پذیر نیست. حالا الان نمیخوام بگم که حالا کار خوبی است امکان پذیر نیست، این یه بحث دیگری است که در جای خودش بشود. در عصر زمان ما بسیاری از احکام متناسب و امروز نیست، ولی قرض حسنه که امکان پذیر نیست. اگه شرط کنن که ما این 1000 تومن رو به شما میدیم، 1100 تومن هم برگردیم، خب اینم که میشه ربا، میشه چه کارش کنیم؟ میگه راش اینه که 100 تومن 1000 تومن قرض که میدی یک کبریتی هم کنارش بگذار. بعد او بهش بگو که این 1000 تومن رو که برمیگردونی قرض بهت دادم، اما اون کبریت 100 تومن هم کبریته. خب اینا اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن حیل، حیله. حیله یعنی چی؟ یعنی کلک زدیم. کجا کلک زدیم؟ سر خود میره کلا گذاشیم سر خدا رو، کدام یکی انجام شده؟ ای کسی روح دین رو نشناسه میگه خدایا تو گفتی اگر 1000 تومن بدی زیادی بگیری حرامه، اما نگفتی 1000 تومن و 1 کبریت در مقابل 1000 ستون، اینو که نگفته بودی که. ای کسی تفقه داشته باشه روح دین رو بشناسه میفهمه که این که میگه ربا نگیر به خاطر اینه که خسارتهای اقتصادی در دراز مدت داره. این یه نفر از اون یکی بگیره ممکنه هیچ اتفاقی نیفته، ولی نفر دوم میگیره، نفر سوم، نفر پنجم، نفر دهم. بنابراین فرمود که هر کی در دین هجرتتون و خدمتتون عرض کردم، دیگر هر که عقلش بیشتره، آخریش هر کسی که در دین فهم عمیق‌تری داره. اگر خواستیم چیزی تقسیم کنیم بینا بیشتر بدین، ظرف شله اینا باید بهتر باشه، بیشتر باشه. اگر امکانات دیگری رو خواستین توضیح کنید اینا مقدمند. باز درباره عقل داریم صحبت میکنیم و بالاخره یه روایتی هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم براتون بخونم. الله حضرت فرمود که لکل شیء آلت و عده، هر کاری یه ابزار و وسائلی میخواد، یه امکاناتی میخواد. کار بدون ابزار نیست. اگر قرار بشه یه امضا هم کنی یه خودکار میخوای، دو تا کلمه اگر میخوای بنویسی یه کاغذ میخوای، تا چه رسد به این که بخوای یه مملکت رو آباد کنید؟ هر کاری ابزاری میخواد. خب الان مؤمن به خاطر مؤمن بودنش ابزار و وسائل باید چی داشته باشه؟ امکانات مؤمن باید چی باشه؟ اولین ابزار و اولین امکانات مؤمن العقل، باید عقل داشته باشه. میخواد دنیا آباد کنه باید عقل داشته باشه، میخواد آخرت آباد کنه باید عقل داشته باشه، نه اینکه داشته باشه تو صندوق خونه محفوظ نگه داشته باشه که انشالله صحیح و سالم تحویل خدا بدیم دست نخورده. هرچی خدا بهمون بده هدرش میدیم، چشمامون و گوشامون و ابزار و وسایل دیگه رو همه هدر میره، فقط عقلمون دست خورده باقی میمونه. وقتی که از این عالم که رفتیم خدا نگاه میکنه اندامون پوسیده، فاسد شده، ضایع شده، فقط عقلمونه که تو صندوق محکم کلید، کلید چم انداختیم تو رود کارون برده. میفرماید که ابزار مؤمن برای ایمانش، برای اعتلای ایمانش، برای تمام اون چرا که از لوازم ایمان هست، سعادت دنیا آخرت، آرامش دنیا آخرت، آسایش دنیا آخرت، قدرت دنیا قدرت آخرت، علم دنیا علم آخرت، عقل. و اگر عقل نبود مؤمن تهی دست است، مؤمن ابزار روش ندارد، نه برای دنیاش نه برای آخرتش. فرمود که ولی کل شیء متیه، هر کسی هر کاری یه مرکب میخواد، از نقطه به نقطه دیگر میخوایم بریم، راه نزدیک باشه دو تا پای سالم میخوایم، راه یکم دورتر باشه باید تاکسی سوار شیم، خیلی زیادتر بود قطار میخوایم، بیشتر بود هواپیما میخوایم، هر کسی یه مرکبی میخواد که این مرکبم رهوار باشد، اذیت نکنه، ماشینی نباشه که هر 2 کیلومتر یه بار بیسته، اسبی نباشه که لگد بزنه، یه چیزی باشه که سوار که شدیم آرام ما رو به مقصد برسونه، به نحو مطمئن برسونه. خب اینجا دیگه نمیگه مؤمن، میگه آدم، انسان، مرکبش چیست؟ و متیت المرء العقل، مرکب انسان عقل است در دنیا و آخرت. کسی که از عقلش بهره نمیبره نه دنیا داره نه آخرت، خسرت دنیا و آخرت. و کل ولی کل شیء غایه، هر چیزی هم یه غایتی داره، نتیجه ای داره، آخری داره. خب تو دنیا ما داریم کار میکنیم برای چی؟ خب برای اینکه خونه داشته باشیم، زندگی، امکانات، رفاه، آسایش. خب البته اگر امکانات گسترده تر بود دست 4 نفرم میگیریم، اما اگر نبود حداقل خودمون دستمون جای دراز نکنیم. این غایت فعالیت هامون هست. نماز میخونیم برای چی؟ خب حتما یه هدفی داریم، روزه میگیریم هدفی داریم، انفاق میکنیم هدفی داریم. میفرماید که شما دارین عبادت میکنید، هدفتون از عبادت چیه؟ عبادت میکنیم برای بهش برسیم؟ نه، شما نیت بهشت هم که نکنیم به بهش میرسید. ببینید وقتی میریم وضو بگیریم برای نماز، نیت نکنیم که وضو بگیریم خنک بشیم یا وضو بگیریم دستامون تمیز بشه، چون شما وضو بگیرین خود به خود خنک میشید، دستاتون تمیز میشه. این که غایت نیست، این میانه راهه، این آخر کار و منزل نهایی نیست. اگر گفتین که میریم که مثلا کار میکنیم یا عبادت میکنیم یا تحصیل علم میکنیم برای اینکه وضع زندگیمون خوب بشه، این که خواهد شد، یه چیز بزرگتر رو بخواه. میفرمایید که وقایت العبادت العقل، نماز میخونیم برای اینکه عاقل‌تر بشیم، روزه میگیریم برای عاقل‌تر بشیم، زیارت میکنیم برای عاقل‌تر شدن، برای اینکه عقلمون یا به فعلیت برسه یا گسترش پیدا کنه، شکوفا بشه. تا حالا فکر کرده بودیم که مؤمن نباید نمازشو برای بهش بخونه، برای ترک جهنم بخونه، برای عاقل‌تر شد. یه سخنی امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایید که آدم باید خدا رو شایسته عبادت بدونه، اینجوری عبادت کنه، بگه خدایا چون تو خیلی خوبی دارم عبادت میکنم، نه اینکه حالا بهشت میبری، چون میدونم بهشت میبری، نه برای اینکه جهنم نرم، من میدونم که جهنم نمیرم، بخاطر این وقتی من عبادت تو رو انجام بدم، خب چرا بهشت نرم، چرا جهنم برم؟ این که معلومه. تا به حال ما اونی که امیرالمؤمنین میفرمایید که مال خواص، اخص خواص، اون اینه که خدا رو شایسته عبادت بدین. هر چی فکر میکنیم که به این خدا چی بگیم، نگاش میکنیم میبینیم که جز عبادت کردن هیچی شایستش نیست. این یه سخنه. اما برای ما که حالا خدا واقعا شایسته است یا نه، بلافاصله میگیم که ببینیم خدا چی بهمون داده، متقابلا ما هم شکرشو به جا میاریم. خب به من کمتر از این نفر داده، خب بود که شکرشو به جا نمیاره، ما که انقدر بدهکار نیستیم که این همه گرفتاری و غم و قصه و منندونها را نصیبمون کرده، دو تا لقمه هم نون داده، ما شکر بدهکار نیستیم. میفرماید نه، عبادت کنین تا عقلتون زیاد بشه. اگر عقلتون زیاد شد، بعد اون عبادتی رو انجام میدین که امیرالمومنین فرمود. خوبه که آدم بگه خدایا تو چون اهلی، تو شایسته عبادت میکنم، ولی خب این حرفا همش راست نیست. یعنی ما اصلا درک نمیکنیم که یعنی چی شایسته خداست. خدایا چون قضا و قدر تو زیباست، بنابراین من تسلیمم. خب چرا انقدر غر میزنیم؟ این زیبا بودن قضا و قدر رو امام حسین میتواند با خیال راحت بگه. در آخرین لحظات در روز عاشورا میفرماید که رضن به رضاک یا رضن به قضائک، هر دوش درسته. او میتونه اونو بفرماید، حضرت زینب میتونه در یه جای دیگری بفرماید که این ما رأیتو الا جمیلا. اینا رو ما که اینا رو نمیتونیم بگیم. ما اول باید به یه پایه بالاتر برسیم، عبادت کنیم، عبادت هم برای این که عمق پیدا کنیم، عقل پیدا کنیم، عقل داریم گسترش پیدا کنه، عقل داریم از زیر حجاب بیاد بیرون، کشف بشه، آشکار بشه. اگر عقلمون تام شد، بعد میتونیم که ادای امیرالمومنین رو در بیاریم، بگیم خدایا من تو را نپرستم، کیو بپرستم؟ اصلا اگر عبادت نکنم چه کار کنم؟ قضا بخورم، قضا هم که میشه که عبادتش کرد، تفریح برم، این هم که میشه عبادتش کرد. خدای از اون سخنی رو که خدای متعال از قول حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، این چهارتا رو گفته، نه این که همین چهارتا، نه، خدای هر چی که دارم، از ظاهرم، از باطنم، از اولم، از آخرم، از شغلم، کارم، فکرم، ذکرم، همش مال تو. اینو کی میتوان گفت؟ وقتی این عقل به جنبت تا تولید معرفت کند، و الا تا عقل ما نمی جنبت هزار 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 بار کمر خم کنیم و رکوع برویم، خاصیت رو ندارد و نمی رسنه اونجا. بعد فرمود که ولکل قوم را، هر ملتی رهبر می خواد، بدون رهبر نمی تونن باشن، و را العابدین، اونایی که اهل عبادتن. میدونین اهل عبادت به ما نمیگن، ما چون نماز نمیخونیم میریم نمال کارمون، سرکار میریم، احساس عبادت میکنیم، خب معمولا نه، برای همینه که گاهی کم میذاریم، گاهی به غفلت میگذرونیم. اگر عبادت باشه، کم گذاشتن معنا نداره. خب اما عابدین، کسانی که عبادت کار اونهاست، شغل اونهاست، نه کسی که نماز استیجاری میخونه، اون که عبادت کارش نیست که، اون هم مثل ماست، ما یه شغل داریم، اون یه شغل دیگه، شما یه شغل دیگه. نه، اون کسی که هر کاری رو که انجام میده جلوتر فهم داره، دقت داره، تعقل داره، میگه من میتونم که این خوردنم بشود عبادت، آشامیدن بشود عبادت، تفریح رفتن میشود عبادت. اگه کسی تون این با فهم و معرفت میشود، بیم فهم و معرفت هم تعارف نداره، اصلا نمیشود. میشه آدم بره تفریح، میشه لب دریا بره و بگه دارم عبادت میکنم. میشه کسی بخوابه ولی عبادت کنه. اینا مربوط به تعقل هست که قسمت‌هایش رو در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم. حالا عابد کسی است که اهل عبادت، کارش عبادته، اصلا بدون عبادت نیست، تو مغازش هم مشغول عبادت، نه اینکه تو مغازش مشغول ذکر گفتنه، اون نوران علا نوره، اما که تو مغازش هم که میره داره میفروشه وسائلی که تو مغازش داره رو داره میفروشه، ولی جلوتر با فکر با اندیشه میگه خدایا به نظر تو کار کردن تو مغازه لازم یا لازم نیست، واجب یا واجب نیست؟ از خدا بپرسی میگه چی؟ واجب یا واجب نیست؟ تأمین زندگی از راه حلال واجب یا واجب نیست؟ فراهم کردن امکانات راحت تر برای همسرمون، برای فرزندانمون، قوم خویشمون، پدرمون، مادرمون، دوست و آشنامون، بخشش واجبه، بخشش مستحب مؤکده. پس کسی تو مغازه میره اگه حواسش باشه که داره امر خدا رو انجام میده، آن به آن امر خدا، اینو میشن اهل عبادت. خب حالا یکی ممکنه که به واسطه قرآن میخونه کار دیگه ازش بر نمیاد، بالاخره آدم وقتی بازنشسته یه سن سالش میره دیگه در مغازه نمیتونه واسه کار نمیتونه کنه، ممکنه قرآن بخونه، ممکنه که نه پارک رفته باشه، ولی بالاخره با این پیش فرضا اگر کسی عبادتش پیوسته بود نمیشکن عابد. حالا رهبر هدایتگر عابدها کیست؟ العقل. یعنی عابدم وقتی نماز میخونه باید اختیارشو در دست عقل بدهد، نه بالعکس. ولی کل تاجرم بضاعه، همه تجار، همه کسبه، گوی سرمایه میخواد، روشنه، بی سرمایه بی مایه نمیشود. و بضاعت المجتهدین، کسانی که اهل تلاشن، اهل کوششن، اهل فعالیت طاقت فرسا هستند، اینا سرمایشون چیه؟ عقل. و لکل خراب اماره، هر جایی که خراب شده باشه، ساختمونی کهنه رو میبینید که میکوبن دوباره درست میکنن، هر خونه کهنه رو، ساختمون کلنگی رو باید تخریبش کرد، نوش کرد. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یه وقتی خیلی دلوسته نباشیم که این خونه خیلی قدیمی است، پدر و مادر ما هم اینجا زندگی کردن، خودمونم 40 سال 50 سال 60 سال اینجا زندگی کردیم، خونه کهنه باید نو بشود، لباس کهنه باید نو بشود، عقل کهنه باید نو بشود، علم کهنه باید نو بشود، عبادت کهنه نو باید بشود، امروزی امروزی باید بشود، نه اینکه چون پدران و اجداد و نیاکان ما اسب سوار می‌شدند ما هم اسب سوار شیم، اونا قاطر سوار می‌شدند، این مربوط گذشته است. بنابراین اگر یه وقتی یه جایی دیدیم که یه نفر داره تو خونه کهنه قدیمی زندگی میکنه ولی توانایی نو کردنش رو داره، در عقلش تردید کنید، دلیلی نداره که تو خونه کهنه زندگی کرد. بله وقتی نمیتونیم هیچ مانعی نداره، وقتی کار لازمتر و فوریتر و ضروریتر هست مانعی نداره. اگه واقعا تو خونه قدیمی زندگی میکنیم، با ماشین کهنه رفت آمد میکنیم، اصلا تاکسی و اتوبوس سوار میشیم، ولی اون چرا که اینا برای ما خرج داره اینا رو یه جای دیگه بهتر به دیگران کمک میکنیم، ایراد نداره، خیلی هم خوبه، اینجوری اصلا میتونیم پیاده هر جای خواستیم برین. اما اگه قرار باشه که پیاده برین، اون چرا که ذخیره کردین رو فقط ذخیره کنید، سوار بشین ماشین، اگه هواپیما خصوصی هم بود هواپیما خصوصی بگیرید، اصلا نگران نباشید که ماشیناتون خوبه، ماشیناتون نوعه، ماشیناتون قیمتش بالاست، هر که باید مناسبه با خودش، ماشینای ضعیف و ابتدایی و درب داغون اینا مال بنده است، شما دلیل نداره که اینجور باشید که، البته هر کسی هم مثل بنده است، اونا هم میتونن که ماشینشون یه درجه پایین تر باشه. خب هر چیز خرابی رو باید که آبادش کرد. آبادیه آخرت چگونه انجام می شود؟ و امارت الاخره العقل. اصلا شما با عقل می تونین آخرت رو آبادش کنید. خونه های کهنه رو که اینجا داریم، افکار کهنه، اندیشه های کهنه، اخلاق کهنه، رفتارهای کهنه که ربطی به امروز نداره، مربوط به گذشته است، نو کنید. جلسه گذشته گمانم بود خدمتتون عرض کردم که برخی از مؤمنین و متدینین در عصر امام باقر علیه السلام خدمت حضرت رسیدن، عرض کردن که یبن رسول الله تو چیت به جدت میمونه؟ امیرالمومنین ببین چقدر زندگی ساده، نون خالی میخورد، شما میبینم که خورش دارید میخورید. لباسای امیرالمومنین نگاه کنید، لباسا پاره، کهنه، مندرس، شما لباساتون چقدر شیکه. امیرالمومنین خونش یه اتاق داشت، البته در مدینه، در کوفه دیگه حالا خیلی من نمیدونم که امین خونه رو که میرید مشاهده میکنید این حالا چه اندازه بوده، اما الان شما خونتون رو نگاه کنید چقدر گسترده است. حضرت فرمود که امیرالمومنین زندگی اون محدودش مال اون زمان بود، مسلمان ها نون خوردن نداشتن، اصحاب صفه جلو خونه پیامبر و امیرالمومنین حتی یه سقف هم نداشتند، حتی سایه نداشتند، سایهشون هم کامل نبود. خب در اون زمان امیرالمومنین باید اینجوری باشه، این یک. دوم این که امیرالمومنین در زمان حکومتش این گونه بود، به عنوان رهبر حکومت اسلامی زندگیش این گونه بود. اگر امیرالمومنین در زمان ما بود زندگیش اون گونه نبود. یعنی وقتی میخوایم اقتدا کنیم به ائمه معصومین پیوسته نگیم امیرالمومنین نون نمک بخورد ما هم نون نمک بخوریم. امروز چنان که قبل عرض کردم خدمتتون، امروز نمک خوردن حرامه. این که در گذشته امیرالمومنین میرفته بازار پیراهن خریده همونجا آستینه بلند و پاره کرده انداخته دور، این معنیش نیست که امروز شما مرا رفتیم بازار پیراهن خریدیم بلند بود پاره کنیم بندازی دور. یه چیزایی مربوط به اون زمان، یه چیزی مربوط به این زمان. بنابراین فهمیدن این روایات هم عقل میخواد، معرفت میخواد، علم میخواد، حقیقتاً اجتهاد میخواد. ما خیال میکنیم اگه لباسمون کهنه باشه، پاره باشه، کفشمون، کلامون، زندگیمون، ماشینمون، دیگه آدمای خیلی خوبی هستیم. در صورتی که انسان زمان خودتان باشید، نه انسان زمان گذشته. خب میفرمایید که امارت آخرت به وسیله عقل انجام می شود. دو دقیقه امروز امشب بیشتر میشه. ولی کل سفرن فسفاتون یلجعون اله، هر کسی مسافرت که میره یه جایی یا هتل داره یا مسافرخونه داره یا یه کونه ویلایی میگیره یا حداقلش فسفات داره، یه چادره همراه میبره، چادرش اونجا برپا میکنه، میره تو چادر زندگی میکنه. همینجور تو زمین و آسمان کسی نباید که استراحت کنه در معرض دید دیگران. پولدارها هتل برن، اونه یکم پایینتر ویلا بگیرن، اونه نیستن مسافر، دیگه حداقل چادر که باید زد که. میفرماد هر که مسافر می یکی از اینا باید داشته باشه. خیلی خوب، فسطات المسلمین، مسلمونا چادرشون، مسافرخونشون، ویلاشون یا هتلشون چیه؟ العقل. ای با این عقل چقدر خاصیت داره. صحبت بنده تا اینجا این بود که عقل را در کودکی، نوجوانی، میانسالی، بزرگسالی، هر شغلی داشتیم، هر کاری داشتیم، هر فعالیتی داشتیم، هر ایده‌ای داشتیم، هر اعتقادی داشتیم، عقل را نمیتوان حاشیه زندگی تلقی کرد. متن زندگی است. تقبل کردن و سخنان دیگران را ارزیابی کردن، نقد کردن، بررسی کردن، آنگاه پیروی کردن، این متن زندگی است. آخر دعوان و ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.